I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن که تو فن بشین و گوش کن به داستان این فن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 75 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو به زبانی ساده و نمایشی برای شما روایت بکنیم تا شما بتونید با شاهنامه بیشتر آشنا بشید. اسپانسر این اپیزود هم شینا صنعت پارسه که زمینه فعالیتش فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتیه و نماینده رسمی شرکت هایپک در ایرانه. با کارخانجات خوشنام بسیاری کار میکنن و اطلاعات دسترسی بهشون رو در توضیحات اپیزود میگذارم. اما اگر شما تمایل دارید به داستامینوفن کمک بکنید، بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه. همینطور میتونید چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید و از ما حمایت مالی بکنید، چرا که ما به حمایت‌های مالی شما قطعاً نیاز داریم برای ادامه این راه پرچالش. اگر تمایل داشتید حمایت مالی بکنید، لینکی در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نثر. میتونید از طریق اون لینک وارد وبسایت ما بشید در بخش حمایت و این کار رو انجام بدید. نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید و امیدوارم که از شنیدن این اپیزود که یک اپیزود تکمیلیه لذت ببرید. خب، در این اپیزود میخوام به بعضی از مفاهیم و موضوعات زیربنای شاهنامه بپردازم. توضیح مختصری در رابطه با هر مفهومی میدیم و با ذکر مثال جلو میریم. این روند اپیزودهای تکمیلی به ما کمک میکنه تا قصه های شاهنامه رو با دید دیگه‌ای نگاه بکنیم و خیلی از ظرافت‌های کاری آقای فردوسی رو برای ما عیان می‌کنه. در توضیحات اپیزود هم منابعی که ازشون برای ساخت این اپیزود استفاده کردم رو می‌گذارم تا اگر خواستید تهیه کنید و مطالعه کنید. مفهوم اولی که می‌خوایم بهش بپردازیم نژاد و گوهر در شاهنامه است. در شاهنامه مهمترین عامل در بزرگی و مرتبه شخص نژاد و گوهره و بعد از اون هنر و ناموری و در نهایت خرد. در مقدمه شاهنامه ابو منصوری هم تأکید بر نژاد شده. در ایران پیش از اسلام هم این چنین بوده. تمام کتیبه های فارسی باستان اینطور شروع میشن که من فلان شاه بزرگ هستم، پسر فلان کس از خاندان هخامنشی. در کتیبه شاهان هخامنشی هم بر نژاد آریایی تاکید شده، اما گویا مراد ایرانی بودنه. داریوش در وصیت نامش میگه شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر ویشتاسپه، هخامنشی، پارسی، پسر پارسی، ایرانی نژاد. گرچه اون در متن اصلی خودش رو آریایی خطاب میکنه، مقصودش از این لفظ اون چیزی نیست که امروز در محافل علمی رایجه. مثلا از نظر داریوش این لفظ هندیان رو شامل نمیشه، از همین رو واژه فارسی باستان اریه رو باید ایرانی ترجمه کرد. نکته بعدی اینه که شاه باید حتما از نژاد شاهان باشه. اگر یادتون باشه وقتی کیخسرو میخواست جانشین خودش رو تعیین بکنه، وقتی که لهراسب رو برای جانشینی معرفی کرد، زال و بزرگان ایران نپذیرفتن و زال به شاه گفت نژادش ندانم ندیدم هنر، از این گونه نشنیدم تاج بر. و در ادامه وقتی کیخسرو توضیح میده که لهراسب از نژاد هوشنگه، همه پادشاهی لهراسب رو میپذیرن. در ادامه به قصه بهرام چوبینه میرسیم، اما یکی از مشکلات در پادشاهیش این خواهد بود که از نژاد شاهان نیست. چو خواهی که شاهی کنی بی نژاد، همه دوده را داد خواهی به باد. خواهر بهرام چوبینه هم بهش میگه نبیگان زیبای افسر بود، سزای بزرگی به گوهر بود. خسرو پرویز برای شاهی علاوه بر نژاد و هنر و خرد، داد رو هم ذکر کرده. جهاندار شاهی ز داد آفرید، دیگر از هنر و از نژاد آفرید. بدان کس دهد کو سزاوارتر، خرددارتر هم بیازارتر. مادر فرود هم در اندرزهاش به پسر مدام بر نژادش تکیه میکنه. تو را نیک داند به نام و گوهر، ز هم خون و از مهره یک پدر. به گردی و مردی و جنگ و نژاد، به اورنگ و فرهنگ و سنگ و به داد. کمر بست باید به کین پدر، به جای آوریدن نژاد و گوهر. در همین داستان فرود که در اپیزود سوگ فرود مفصل بهش پرداختیم، توس از خودش بیخردی نشون میده و باعث کشته شدن فرود و جریره میشه. برای همین بهرام میگه ولیکن سپه بود خردمند نیست، سر و مغز او از در پند نیست. اما این بیخردی که باعث شده به پند بزرگان گوش نده مهم نیست، مهم اینه که اون نژاد و گوهر داره. هنر دارد و خواسته هم نژاد، نیارد همی بر دل از شاه یاد. اما آرمانی ترین حالت برای یک فرد اینه که نژاد و هنر رو با هم داشته باشه. بزرج مهر میگه وگر تخت جویی هنر بایدد، چو سبزی بود شاخ و بر بایدد. چو پرسند پرسندگان از هنر، نشاید که پاسخ دهیم از گوهر. یعنی به صرف نژاد نباید بی هنری رو توجیه کنیم. گوهر بی هنر ناپسند است و خار، بر این داستان زد یکی هوشیار. که گر گل نبوید به رنگش مجوی، که از آتش بروید مگر آب جوی. در رجزخانی ها هم پهلوان ها اول از نژادشون یاد می کنن. بهرام چوبینه در نبرد با ساوشاه خاقان ترک کسی رو مأمور میکنه که از نژادش بگه. به این داستان ها در ادامه میرسیم در شاهنامه. سر نامداران جنگیش کرد، که پیش صف آید به روز نبرد. بگرداند اسب و بگوید نژاد، کند بر دل جنگیان جنگ یاد. اما همه تکیه بر نژاد چه کارکردی داشته؟ مسلما یکی از کارکردهاش این بوده که جلوی کودتای نظامیان رو میگرفته. نظامیان همواره منشأ خطر بودن و علیه شاه کودتا میکردن، اما به سبب همین مسئله نژاد مجبور بودن پسر شاه خلع شده رو بر سر کار بیارن، همونطور که در زمان خسرو پرویز علیه هرمزد کردن و بعد علیه خود اون کردن و شیرویه رو به تخت نشوندن. البته این اعتقاد به نژاد بعد از اسلام به ضرر ایرانی ها تمام شد. وقتی که یعقوب لیث صفاری خواست خلیفه عباسی رو از میون برداره، مردم باهاش یک دل نشدن چون رویگرزاده بود. فردوسی هم در کنایه و تعریض به محمود غزنوی شاه وقت میگه که شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. مفهوم بعدی که میخوایم بهش بپردازیم مفهوم زن در شاهنامه است. در شاهنامه فر و نژاد و بزرگی از مادر هم منتقل میشه. ایرج پسر فریدون دختری داشت که منوچهر شاه ایران پسر اون دختر بود. مادر فرود جریره به فرود میگه نژاد تو از مادر و از پدر همه تاجدار و همه نامور. جالب این که در داستان رستم و اسفندیار هر دو پهلوان به نسب مادری خودشون افتخار میکنن. رستم بعد از فخر به نسب پدری به نسب مادریش که به ضحاک برمیگرده اشاره میکنه و به این موضوع افتخار میکنه، چرا که با وجود اهریمنی بودن ضحاک اون رو پادشاه بزرگی میدونه. همان مادرم دخت مهراب بود، بدو کشور هند شاداب بود، که ضحاک بودیش پنجم پدر، ز شاهان گیتی برآورده سر. نژادی از این نام برتر کراست، خردمند گردن نپیچد زراست. اسفندیار هم در جواب میگه همان مادرم دختر قیصر است، کجا بر سر رومیان افسر است. همان قیصر از سلم دارد نژاد، ز تخم فریدون با فر و داد. همان سلم پور فریدون گرد، که از خسروان نام شاهی ببرد. اما فره شاهی که به نوعی فروغ یا موهبتی ایزدیه از مادر هم به فرزند منتقل میشه. در بندهش نومده که فره فریدون در دریای فراخ کرد به بنش است. و درگاه پدر فرانک به جادویی گاوی اونجا رها کرد. یک سال اونجا نی کشت کرد و به گاو داد تا فره به گاو شد. گاو رو آورد، شیر دوشید و به سه پسری که داشت از اون شیر داد، اما فر به پسران نه بلکه به فرانک شد. سرداران بهرام چوبینه هم علیه هرمزد که مادرش دختر خاقان چینه شکایت میکنن. یکی از دلایلی که برکنار کننده شاه با دختر اون ازدواج میکرد هم همین بود، تا مشروعیت پیدا بکنه و فرزند اون صاحب فر بشه. همونطور که اردشیر بابکان با دختر اردوان ازدواج کرد. در جانشینی داریوش کبیر دو نفر نامزد بودن، یکی آرتوبازانس پسر بزرگ که از زنی معمولی بود، و دیگری خشایارشا پسر کوچکتر که مادرش آتوسا دختر کوروش بود، پس خون هخامنشی داشت و به همین سبب اون رو برگزیدن. البته هرودوت اینطور استدلال میکنه که خشایارشا پسر دوران شاهی بود، اما آرتوبازانس فرزند دوران قبل از شاهی داریوش بوده. اما زنان هم به شاهی و سرداری و فرماندهی میرسیدن. گردیه خواهر بهرام چوبینه بعد از مرگ برادر سالار سپاه میشه و همه از اون فرمان میبرن. بدو گفت هر کس که بانو توی، به ایران و چین پشت و بازو توی. نجنباندت کوه آهنز جای، یلان را به مردی توی رهنمای. ز مرد خردمند بیدارتر، ز دستور داننده هوشیارتر. همه کهترانیم و فرمان تو راست، بر این آرزو رای و پیمان تو راست. زنان به مقامات بالای مذهبی هم می رسیدن. یکی از آثار کلامی که از عصر ساسانیان باقی مونده مباحثه آذرهرمزد و بانو آناهید با موبد موبدان آذرفرازگرده. این دو از دین زردشتی برگشته و عیسوی شده بودند. مفهوم بعدی که بهش میپردازیم خیر و شره. دکتر سرکاراتی میگه بنا به عقاید زربانی در سه هزاری نخست و دوم هورمزد و اهریمن سلطنت میکنن و در هزاری سوم بین اونها ستیزهی حادث میشه و اهریمن شکست میخوره، یعنی خیر بر شر پیروز میشه. اساس اساطیر ایرانی بر مبنای همین جنگ خیر و شره که در شاهنامه هم به صورت جنگ ایران و توران متجلی شده. در شاهنامه سرانجام خیر یعنی کیخسرو پیروز میشه و شر یعنی افراسیاب رو از میان بر میداره. در اساطیر زربانی عمر جهان 9000 ساله، سه دوره 3000 ساله، اما طول دوران اساطیری 3000 ساله، از سلطنت کیومرث تا پادشاهی گشتاسپ و آمدن زردشت. 1000 سالش از کیومرث تا جمشید دوره پیشدادیانه که یادآور سلطنت اهورمزداست که میآفریند و میسازد. در وندیداد جمشید به تنهایی 1000 سال سلطنت میکنه. فردوسی درباره دوره اهورایی جمشید میگه چون این سال 300 همی رفت کار، ندیدند مرگ اندر آن روزگار. زرنج و زبدشان نبود آگهی، میان بسته دیوان بسان رهی. به فرمان مردم نهاده دو گوش، زرامش جهان پر ز آوای نوش. در اساطیر بندهشنی در پایان 3000 سال شهریاری اهورمزدا اهریمن حمله میکنه. در اینجا هم ضحاک حمله میکنه. معادل 3000 سال حکومت اهریمن 1000 سال حکومت ضحاک. چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد 1000. هنرخوار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز براز. بعد از اون فریدون بر ضحاک چیره میشه و بنابر کهن‌الگوهای اساطیری اون رو نمیکشه و بعد از اون تا عصر کیخسرو عصر اختلاطه. جهان بین سلم و تور و ایرج تقسیم میشه، پس نیمی از جهان اهورایی و نیمی اهریمنی میشن. نمونه های اختلاط ازدواج پسران فریدون با دختران شاه یمنه، کیکاووس با سودابه، سیاوش و فرنگیس و حتی خود رستم که با تهمینه ازدواج میکنه. اما در این تقابل خیر و شر افراسیاب تجسم اهریمنه. سیاوش و اغریرس رو که برادر خودش هست میکشه. سیاوش در حکم مرد نخستین یعنی کیومرث و اغریرس در حکم همون گاو نخستین بودن در این قصه. همونطور که اهریمن شکم پدر خودش رو دریده، در اسطوره ها ضحاک هم پدر خودش رو کشته. افراسیاب هم بنا به روایاتی قاتل پدر خودشه. سرانجام کیخسرو اهورایی افراسیاب اهریمنی رو میکشه. در جنگ بزرگ کیخسرو همه توایف ایرانی به مثابه خیر حضور دارن. همونطور که در روایات دینی اومده که باید اهریمن رو از آسمان بیرون بکشن و سرش رو ببرن، افراسیاب رو هم از بن دریای چیچست بیرون میکشن و میکشن، یعنی دریا جانشین آسمان شده. و بعد کیخسرو از کوه دوباره به آسمان محل اقامت خودش برمیگرده. در دوره آمیزش گاهی بین دو نیروی خیر مثل رستم و اسفندیار هم جنگ اهریمنی شکل میگیره و در پایان یک هزاری دیگه هم دوباره اهریمن یا در اینجا اعراب پیروز میشن. البته دیگران هم به این ساختار کلی اشاره کردن. جان هیلز مینویسه فردوسی روح متون زردشتی رو به زیبایی نمایان میکنه. بیشتر داستانهای نقل شده معنی و مفهومی رو که در پس نبرد کیهانی خیر و شر نهفته حفظ میکنن و اون رو به صورت نبردی زمینی میان شاهان خوب و جباران جلوه‌گر میسازن. مورد بعدی که بهش میپردازیم گرزه گافسره که در طول داستانهای شاهنامه زیاد باهاش برخورد کردیم. گرز گافسر در اصل گرز فریدون گاف پرورده است، اما کسان دیگری هم حتی در دوره تاریخی گرز گافسر داشتن، مثلا بهرام چوبینه، کیکاووس و خیلی از شاهان و پهلوانهای دیگه. گرز گافسر میتونه نشانه آریاییان دامدار بوده باشه. تقدس گاو در هند هم مربوط به آریاییان مهاجره. بودا لقبی داشته به معنی بزرگترین گاو. گوماتی مغ در عصر هخامنشی هم باز اشارهی به گاو داره. معنی گودرز هم ظاهرن با گاو مربوطه. گاو به معنی پهلوان هم همون لغت گاوه. گاو نشانه آریاییان بوده، اما اژدها در مفهوم مار نشانه بومیان از جمله بابلی ها و ایلامی ها بوده. گاو و مار در اساطیر هند هم مطرح بودند. مفهوم بعدی که بهش میپردازیم ایزدبانوانن. منشأ اشعار غنایی و عاشقانه اوراد و ادعیه هایی بوده که در ستایش ایزدبانوان سروده و خوانده می شده. در شاهنامه معمولا در ستایش زنان باستانی و اساطیری مثل رودابه این معنی به خوبی مشاهده می شه و جالبه که فردوسی ناخودآگاه واژه ایزد رو هم آورده. در فرهنگ ایران پیش از اسلام ایزد بانوانی مثل آناهیتا ستایشگاه های بسیاری داشتن. آثار برخی از معابد هنوز به جاست. تخت سلیمان اگر رفته باشید میتونید معبد آناهیتا رو ببینید. اگر نرفتید حتما به تخت سلیمان برید تا ببینید چطور این بنای عجیب و زیبای باستانی کل وجودتون رو در بر میگیره و به آرامش وامی داره. اما در ستایش رودابه در شاهنامه هم مثل یک ایزد بانو این توصیف رو داریم که ماهیست محراب را در سرای به یک سرز شاه تو بر طرز جای به بالای ساج است و همرنگ آج. این مصرا یادآور بت‌های خدایان مثل شیواست. به بالای ساج است و همرنگ آج یکی ایزدی بر سر از مشک تاج دو نرگس دو جم و دو ابرو به خم ستون دو ابرو چو سیمین قلم دهانش به تنگی دل مستمند سر زلف چون حلقه پای بند نفس را مگر بر لبش راه نیست چون او در جهان نیز یک ماه نیست. در اساطیر نمونه‌های بسیاری هست که ایزد بانوان عاشق پهلوان ها میشن. این طرح در شاهنامه به صورت عاشق شدن زنان نامدار به پهلوانان باقی مونده، چنان که منیژه عاشق بیژن و رودابه عاشق زال و تهمینه عاشق رستم میشه. در شاهنامه گاهی در بخش تاریخی هم این الگو رو میبینیم، چنان که گلنار عاشق اردشیر بابکان شد و شبانه به بسترش رفت. نگه کرد خندان لب اردشیر جوان در دل ماه شد جایگیر همی بود تا روز تاریک شد همانا به شب روز نزدیک شد کمندی بران کنگره بر ببست گره زد برو چند و ببسود دست به گستاخی از بار آمد فرود همی داد نیکی دهش را درود بیامد خرامان بر اردشیر پر از گوهر و بوی مشک و عبیر ز بالین دیبا سرش برگرفت چو بیدار شد تنگ در برگرفت نگه کرد برنا بران خوب روی بدان موی و آن روی و آن رنگ و بوی بدان ماه گفت از کجا خواستی که پر غم دلم را بیاراستی. مفهوم بعدی انسان و حیوان. در جهان اساطیر همونطور که انسان و گیاه یکیه، انسان و حیوان هم همانند دارن. اسب سیاوش شبرنگ بهزاد مثل رخش خصوصیات انسانی داره و گاهی مثل آدمیان ناله میکنه. رستم در هفت خان بز دشتی رو که اون رو به سمت آب هدایت میکنه مدح و دعا میکنه. بران قرم بر آفرین کرد چند که از چرخ گردان مبادت گزند. گیا بر در و دشت تو سبز باد، مباد از تو هرگز دل یوز شاد. تو را هر کی یازد به تیر و کمان، شکست کمان باد و تیر گمان. در همین بخش میگه کاش میشی برای کمک پیدا میشد و بعد میگه میش که خیشاوند من نیست. بر این چشمه آبشخور میش نیست، همان قرم دشتی مرا خیش نیست. حیوانات مثل آدمیان حتی ضرب المثل میگن. یکی داستان زد بر این بر پلنگ، بدان گه که در جنگ شد تیز چنگ. یکی از کنش‌های اسطوره یادآوری امریه که در صدر آفرینش اتفاق افتاد. همزیستی انسان و جانوران مدام در اسطوره یادآوری میشه. همونطور که آدمی بچه جانور رو بزرگ میکنه، جانور هم بچه انسان رو بزرگ میکنه. چنان که زال مرغ پرورده بود و فریدون گاو پرورده. در شاهنامه حیوانات به سان آدمیان اندیشه میکنن و بعد عمل میکنن. در خانه اول وقتی شیر میبینه که رخش و رستم در کنام اون هستن، میگه اول اسب رو میکشم تا سوار به دستم بیفته. نخست اسب را گفت باید شکست، چو خواهم سوارش خدایت به دست. حیوانات مثل آدمیان اسم دارن. در خانه سوم که رستم و اژدها با هم وارد جنگ میشن، اونها اسم همدیگر رو میپرسن. اول بدان اژدها گفت برگوی نام، که از این پس تو گیتی نبینی به کام. نباید که بی نام بر دست من، روانت براید ز تاریک تن. اژدها هم متقابلا از رستم نامش رو میپرسه. به دو اژدها گفت نام تو چیست، که زاینده را بر تو باید گریست. اسمای حیوانات بر روی افراد در قبایل مرسوم بودن. در اروپا و ایران بیشتر مربوط به دوران باستان و ورود اقوام آریاییه. گویا گئورگ و جورج به معنی گرگ و لوکاس روباهه. یکی از این اسما هم گرازه. در اوستا هم بهرام چندین بار به صورت گراز در اومده. ویشنو از خدایان سگانه هند هم به صورت گراز در اومده بود. در شاهنامه مکررن دلاوران به گراز تشبیه شدن. این تبدیل صورت رو معمولاً به قدرت و نیرو جسارت تعبیر می کنن. نقش مهر خسرو انوشیروان گرازی وحشی بوده. در هنر ساسانیان هم از نقش گراز بسیار استفاده کردند. اما مورد بعدی که بهش میپردازیم افراسیاب و خشکسالیه. مسئله آب و خشکسالی و باراوری بسیار به صورت گستردهی در اساطیر و افسانه های ایرانی منعکس شدن. ناهید الهه آب بود، بهرام با دیو خشکسالی می جنگه. در شاهنامه هم افراسیاب که تجلی اهریمنه در نقش دیو خشکسالیه و لذا سیاوش خدای باراوری رو می کشه. اون هر وقت به ایران میاد باعث خشکسالی میشه و با رفتن افراسیاب دوباره جویها پرآب میشن. یکی از وظایف پهلوانان اژدهاکش از بین بردن خشکسالی و پرآب کردن رودهاست. همچنان که سام یک زخم اژدهای کشف رود رو میکشه. در زمان پادشاهی زو افراسیاب در ایران بود و سپاه ایران هم در مقابل اون صف کشیده بود، ولی خشکسالی به حدی رسید که دو طرف توان جنگ نداشتن. همان بود که تنگی بودن در جهان، شده خشک خاک و گیا را دهان. نیامد همی ز آسمان هیچ نم، همی برکشیدند نان با درم. و وقتی که صلح برقرار میشه، پر از قلقل و رعد شد کوهسار، زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار. در متون پهلوی اومده که افراسیاب آب رو از ایران شهر دور کرده. سپندارمز که ایزد بانوی زمینه دخالت میکنه. افراسیاب عاشق این ایزد بانو میشه. سپندارمز افراسیاب رو مجبور میکنه که آب رو دوباره به ایران شهر برگردونه و بعد خودش در زمین فرو میره. این بود اپیزود 75 روایت شاهنامه و اپیزود تکمیلی دوم ما. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. اما اگر که برای ما نظراتتون رو به اشتراک بگذارید و برای من پیام بفرستید در رابطه با اصلا حسی که از کلیت پادکست میگیرید یا نظر یا هر چیزی، استقبال میکنم و بسیار خوشحال خواهم بود از این بابت. میتونید از طریق کانال تلگرام ما به من دسترسی داشته باشید، اونجا برام پیام بگذارید، داخل اینستاگرام میتونید و در هر پادگیری که این پادکست رو گوش میکنید. یادتون نره که بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاشتن این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری با شاهنامه آشنا بشن و همینطور ما برای ادامه این راه به حمایتهای مالی شما نیاز داریم، چرا که این مسیر پرچالشی هست تا به انتها برسیم و چشم امیدی داریم به حمایت‌های شما، هرچند که حمایت‌ها قطعاً اختیاری و هیچ اجباری نیست و این پادکست رایگانه. ممنونم از شما که این اپیزود رو گوش کردید و تا قصه بعدی، قصه‌تون بی‌قصه.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.